You know,
این فروشگاه بدون فروشنده
برای بس بکنم. همین
خیابان فرصت. رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام. به برنامه خودتون خیابان فرصت خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا دو ساعت پیش رو در خدمت شما هستیم، پس با ما همراه باشید. خب، در برنامه امشب میخوایم صحبت کنیم در رابطه با دانشگاه‌های مجازی، تجربه یا شکست و اتفاقاتی که در دوران کرونا برای ما افتاد. خب، ما پیش از کرونا هم تجربه دانشگاه‌های مجازی رو داشتیم، حداقل میتونیم بگیم که از اون دست موضوعاتیه که ما غافلگیر نشدیم. امشب قراره که در رابطه با دانشگاه‌های مجازی صحبت کنیم.
العلم سلطان بل قدرت، فمن وجده صاله و من لم یجده سیله علیه. علم را اگر داشتی میتوانید دست برتر را داشته باشید. از این کارهای علمی که داره میشه، هم من و هم هر فردی از کشور که مطلع باشه افتخار میکنه به پیشرفت علمی در مسئله هسته‌ای، به پیشرفت‌های بسیار حائز اهمیت در همین زمینه سلول‌های بنیادی که گفته شد، در بخش نانو، در بخش فناوری زیستی و غیر زاله، همه افتخار میکنیم. اینها چیزای کوچکی نیست، چیزای بزرگی است. لکن اینها چیزایی نیست که بتوانه به ما بگه کشور از لحاظ علمی یک پیشرفت مطلوب و کاملی کرده است. ما در بعضی از این رشته ها جزو 10 کشور اول دنیا هستیم. با اینکه تازه وارد شدیم، ما سرمایه گذاری های مقطعی زیاد داشتیم، پیشرفت های مقطعی هم زیاد داشتیم که قائم به اشخاص بوده، قائم به گروه های خاص بوده. لکن این کافی نیست. چی لازمه؟ اونجا در کشور لازم است که میتوانه موقع و جایگاه علمی کشور را به ما به طور شایسته و افتخار انگیز نشان بده که بالا رفته، وجود یک چرخه علمی کامله. در همه بخش ها یک چرخه به هم پیوسته مهمی از انواع دانش هایی که مورد نیاز کشور هست باید وجود داشته باشه تا اینا هم‌افزایی کنن، به کمک هم بیان، یک مجموعه کامل علمی در کشور بایستی به وجود بیاد. این هنوز نشده. این جزیره ها بایستی به طور کامل به هم متصل بشن، یک مجموعه واحد تشکیل بشه، به هم کمک کنن، هم دیگه رو پیش ببرن، هم افزایی کنن. این بایستی در همه بخش ها، در همه رشته ها توسعه پیدا کنه، یک جریان عام تمامی ناپذیر در زمینه علم به وجود بیاد.
همونطوری که وعده دادیم، امشب قراره که در رابطه با دانشگاه‌های مجازی صحبت کنیم. امشب در برنامه‌مون در خدمت کارشناسان خبره این حوزه هستیم، جناب آقای دکتر محمد شاهدی، مشاور امور پژوهشی فرهنگستان علوم و معاون پژوهشی دانشگاه علمی کار بودی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
ارادتمند شما هستیم. همچنین در برنامه امشب در خدمت سرکار خانم دکتر منا سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر هستیم. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سپاسگزاریم از شما که در این برنامه حاضر شدید. آقای دکتر، قراره که در رابطه با دانشگاه‌های مجازی صحبت کنیم. ما پیش از این هم تجربیات موفقی داشتیم، همونطوری هم که در ابتدای برنامه عرض کردم، حداقل میتونیم بگیم که یکی از اون حوزه‌هایی بود که ما با ورود ویروس کرونا به کشورمون غافلگیر نشدیم، چون تجربیات موفقی داشتیم. خیلی از دانشگاه‌های ما این وضعیت دانشگاه‌های مجازی رو تجربه داشتن و داشتن مراحلش رو انجام می‌دادن. یه اشاره‌ای داشته باشیم به دانشگاه‌های مجازی در کشورمون و تجربیاتی که ما در این حوزه داشتیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان حاضر و
درود بر شما
شنوندگان ارجمند. برای همه آرزوی سلامتی و شادکامی دارم. تجربه ما یکی از دانشگاه‌های سراسری به اسم دانشگاه پیام نور.
بله.
در حقیقت دانشگاه از راه دور بود که برنامه‌هاش بر اساس به اصطلاح آموزش مجازی بود و دانشجویان زیادی داشت و در این زمینه فعال بود و به اصطلاح حالا در خیلی از جاها دانشگاه های اوپن یونیورسیتی میگن و غیره، اینجا هم در کشور ما داشتیم.
درسته.
دانشگاه ها هم خیلی از دانشگاه ها یه مراکز آموزش از راه دور و مجازی یا به صورت اینترنتی برای علاقمندانی که دروس خاصی رو میخواستن بگذرونند و جامعه داشتند، ولی اون گستردگی که نیاز بود برای جوابگویی برای همه دانشجویان وجود نداشت. خب وقتی که موضوع کرونا مطرح شد و اینکه امکان حضور دانشجویان، مخصوصا وقتی که حالا میخوان در کلاس ها جمع بشن یا در خوابگاه ها اسکان پیدا کنند، نبود و خطر بود، قرار شد که دانشگاه ها آموزش های مجازی رو گسترش بدن و همه دانشجویان تقریبا به صورت مجازی آموزش ببینند. خب دانشگاه سریع تغییراتی در شرایط امکانات دادند و آموزش‌های لازم هم به دانشجویان و هم به اساتید برای اینکه خیلی عقب نیفتند و بتونن در این دورانی که امکان حضور نیست هم آموزش با کیفیت برگزار بشه دنبال کردند و من فکر می‌کنم تا حدودی هم موفق بودن. همونطور گفتید خیلی غافلگیر نشدیم، ولی اصولاً کرونا موضوعی بود که اصلا قابل پیش بینی نبود و همه رو غافل کرد.
بله بله. یعنی
کشورهای بزرگ و دانشگاه‌های بزرگ دنیا برنامه‌های مجازی گسترده‌تری از ما داشتن. دانشجویان از راه دور و آموزش‌های عمومی و خیلی از موارد رو به صورت مجازی برگزار می‌کردند و ما کمتر در این زمینه گستردگی داشتیم، ولی الان خوشبختانه بهتر شده، ولی باز هم مشکلاتی داریم. یعنی ما زیرساخت‌های لازم برای این حجم از دانش آموز و دانشجو و اینها که به صورت مجازی آموزش ببینند پیشبینی نکرده بودیم و نیاز هست که این زیرساخت‌ها تقویت بشه. حتی اگه انشاءالله مشکلات کرونا هم حل بشه، در آینده دانشگاه ها باید یک مراکز بسیار قوی آموزش های مجازی داشته باشن. یعنی آموزش های مجازی یک فرصت هایی رو ایجاد کرد و یک جهش هایی رو برای دانشگاه ها ایجاد کرد که مغتنم هست. حالا ضعف و اشکالات هم من بعد اشاره خواهم کرد، ولیکن اگه ما بپذیریم این تکنولوژی رو که در آینده گسترش پیدا میکنه، میتونیم با هزینه کمتر و با به اصطلاح استفاده از اساتید برجسته کشور و دنیا آموزش های ملی برگزار کنیم.
درست.
یعنی وقتی که امکانات مجازی باشه و برنامه‌ریزی صحیح بشه، در یک دانشگاه یه استاد برجسته میتونه سخنرانی کنه.
بله.
و دانشجویان زیادی در دانشگاه ها شنونده باشند و مستمع باشند و استفاده کنند. و البته حالا میشه کارشناسانی هم منظور کرد که دانشجویانی که علاقه مندند برای سوال و جواب با اون کارشناس ارتباط برقرار کنند. از طرف دیگه ما ارتباطمون از نظر علمی با دانشگاه های دنیا کمتر برقرار بود. اگه ما برنامه ریزی درست کنیم میتونیم با اساتید ایرانی خارج،
بله،
و با حتی اساتید خارجی برجسته ارتباط داشته باشیم و از سمینارها، وبینارها و به اصطلاح سخنرانی های اونها هم استفاده مطلوب ببریم. اینها امتیازاتی هست که
دانشگاه مجازی به ما میده،
میتونه دانشگاه مجازی به ما بده و اثرات بسیار خوبی است. یکی دیگه از مواردی که الان داره رونق میگیره، خب در گذشته ما سمینارهایی رو و همایشهایی رو داشتیم که افراد باید مسافرت کنن، اسکان داده بشن، غذا، امکانات، هزینه های مختلف تا یک همایش برگزار بشه. الان خیلی راحت با استفاده از نرم افزارهای خاصی که ایجاد شده اعلام میشه، پوستر چاپ میشه، توضیح میشه و افراد مختلف علاقمند میتونن در این وبینار، من خودم یه سخنرانی داشتم، شاید 130-140 نفر حضور پیدا کردن.
در صورتی که در فضای فیزیکی اگر بود شاید این امکان وجود نداشت،
با این هزینه کم و با این به هیچ وجه امکان پذیر نبود. این هست که اینها امتیازاتی هست که ما در آینده از این آیتی و تکنولوژی باید استفاده کنیم و بهره بهتری ببریم، از علم دنیا استفاده کنیم و غیره. منتها برای این که این خوب انجام بشه زیر ساختایی میخواد که باید تقویت بشه.
درست.
یعنی ما الان مشکلات ضعف اینترنت داریم، دانشجو گاهی گله میکنن که قطع میشه، وصل میشه، به مشکلات اینگونه، و یا اینکه به اصطلاح کشش این تعداد دانش آموز و دانشجو رو ممکنه در یه زمانهای خاصی نداشته باشه و مشکلاتی ایجاد کنه. امکانات تهیه فیلم، اسلاید، ویدیو و غیره نیاز هست برای اینکه بتونیم آماده کنیم این مواد آموزشی رو که راحت در اختیار دانشجویان و دانش آموزان قرار بگیره، و نرم افزارهای قوی که بتونه همایش ها، کلاس ها و غیره رو با کیفیت ارائه بده و قطع نشه، به اصطلاح نویز نداشته باشه، مسائلی از این قبیل. در صورت اینها مواردی است که به اصطلاح مشکلاتی هم از بابت آموزش داریم و اون این هست که خب
آقای دکتر اگه اجازه بدین این بحثا رو پله پله بریم، بله، به مشکلات هم برسیم. من منظورم آقای دکتر شاهدی از این که ما غافلگیر نشدیم این بود که ما واقعا در این حوزه حداقل میتونم بگم از صفر شروع نکردیم دیگه. خیلی از حوزه ها واقعا از اسفند که ما شاهد ورود ویروس کرونا به کشور بودیم سردرگم بودیم، نمیدونستیم باید چیکار بکنیم. جشنواره ها رو داشتیم، سمینار ها رو داشتیم، برنامه های مختلف رو داشتیم در حوزه هنر، سینما، کتاب، در همه این حوزه ها واقعا ما با یک شوکی مواجه شدیم. من نمیدونستیم باید چی کار کنیم الان، نه بسترش فراهم بود نه حتی اون گام های ابتدایی رو برداشته بودیم. اما حالا آمار به ما نشون میده که بیش از 15-16 دانشگاه معتبر ما مجازی داشتن فعالیت میکردن و کلاس هاشون دایر بود و حداقل میدونستیم چی کار باید بکنیم، حالا زیر ساختار رو به چه شکل فراهم کنیم و این مسیر رو چگونه طی کنیم. این یک گام روبه جلوی بود. خانم دکتر سلطانی، نظر شما رو داشته باشیم در رابطه با اتفاقاتی که افتاد ورود ما به حوزه دانشگاه های مجازی. ما مجبور شدیم دیگه.
اولا سلام عرض میکنم خدمت شما حاضرین و آقای دکتر و همچنین شنوندگان عزیز. حقیقتش من هم صحبتهای آقای دکتر رو تایید میکنم، اما به نظر من ماهیت رشته ها و دانشگاه ها هم خیلی تاثیرگذار هست در واقع آموزش مجازی. شاید به قول شما ما زیر ساختای آموزش مجازی رو در کشور قبلش داشتیم و خیلی در واقع خیلی غافلگیرانه نبود این قضیه برسه. و همه دانشگاه‌های معتبر شروع کردن نرم افزارهای شبیه ادوبی کانکت رو بارگذاری کردن و شرایط رو فراهم کردن و اینکه استاد و دانشجو بتونه از این شرایط استفاده کنه و از درس‌های خودش حداقل با یه فاصله دو سه هفته عقب نمونه. اما حقیقتش اینه که ماهیت رشته های ما بخصن رشته های مثلا به فرض رشته های هنری که کارگاه محور هستن دقیقا. یا حتی من فکر میکنم شاخه های رشته های مثل پزشکی، رشته هایی که به آزمایشگاه و محیط های آزمایشگاهی نیاز دارن، اینها بسیار در ماه های اول و حتی در اون ترمی که یعنی ترم تقریبا بهمن سال گذشته که ما با کرونا مواجه شدیم دچار مشکل شدن و مثلا مونده بودن که چطوری باید این دروس کارگاهی آزمایشگاهی رو در واقع برگزار کنن و از طریق آنلاین این شرایط فراهم بشه، که من حقیقتا این قضیه رو میدیدم، یعنی این سردرگمی واقعا وجود داشت و
یعنی غافلگیر شدیم.
بله و همچنان هم وجود داره و شاید به نوعی با شرایط همه دوستان و اساتید کنار اومدن، اما نمیشه گفتش که بازدهی کلاس های کارگاهی آزمایشگاهی همچنان مثل کلاس هایی هستش که در واقع به صورت حضوری برگزار میشد. هرچند به قول آقای دکتر ظهور کرونا این مثل یک در واقع مثل شاید تلنگری بود برای ما که
خیلی حوزه ها فقط بحث دانشگاهیمون هم نیست،
بله، که ما از یه زاویه دیگه‌ای به آموزشمون نگاه کنیم، چون آموزش ما در ایران به نوعی میشه گفتش که استاد محور هست و دانشجو معمولا دریافت کننده است تا بیشتر اینکه مشارکت کنه در امر آموزش، در حالی که در دنیا الان شاید دهه هاست که این شیوه آموزش تغییر کرده و دانشجو صرفا دریافت کننده نیست و مشارکت میکنه در امر آموزش، به دلیل اینکه روش های آموزشی ما آموزش های حالا نمیگم 100%، شاید به هر حال اون به استاد به دانشگاه هم بستگی داره و به نوع رشته، ولی میشه گفتش که از خلاقیت دانشجو کمتر استفاده می شده، دانشجو صرفا دریافت کننده بیشتر بوده و این یه ضعفی بود در سیستم آموزشی ما که این در واقع کرونا باز شد که ما از زاویه دیگه به آموزشمون نگاه کنیم و در واقع ببینیم که حالا چطوری می تونیم دانشجوان رو به سمتی ببریم که خودشون قدرت خلاقشون افزایش پیدا کنه، خودشون مشارکت کنن در آموزش و اونجایی که استاد حضور نداره در واقع خودش بتونه با مشکلش و با دریافتش کنار بیاد و اطلاعات رو سعی کنه بخشی از اطلاعات رو خودش به دنبال این باشه کسب کنه تا اینکه صرفا استاد بخواد این اطلاعات رو در اختیارش قرار بده.
درسته، خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر شاهدی، ما یک تعریف مشخصی از دانشگاه‌های مجازی داریم، یعنی پیش از این که حالا مجبور بشیم بریم به این سمت، یک تعریفایی داریم. شاید یکی از کارکردهای دانشگاه‌های مجازی این بود که ما از مفهوم کلاس‌های سنتی درس خارج بشیم و بریم به سمت سیستم مدرنی که حالا تو نسل‌های مختلف دانشگاهی شاهدش هستیم. آیا این اتفاق واقعاً در کشور ما در چند ترم گذشته رخ داد یا نه ما فقط مجبور شدیم وارد این فضا بشیم، بیایم کلاس ها رو به حالت آنلاین برگزار کنیم، در صورت به شکل برخط برگزار کنیم، یک نرم افزاری رو راه اندازی کنیم، دانشجویان بیان، استادا بیان در اون نرم افزار و کلاس ها برگزار بشه و این با مفهوم اون چیزی که ما از دانشگاه های مجازی انتظار داریم فاصله زیادی داره؟
اصولا ما حتی اگه کرونا هم نمی آمد،
درسته،
یه روند تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه هایی که بتونن آموزش های مجازی داشته باشند رو داشتیم.
درسته،
این جزو برنامه هاییست که جهان دنبالشه و با رشد تکنولوژی میخواد از تکنولوژی استفاده کنه و آموزش ها رو با بسیار ارزان‌تر و به صورت با هزینه‌های کمتر و راحت‌تر در اختیار دانشجویان عموم و غیره قرار بده. ولی این کرونا باعث شد که همونطوری که اشاره کردن تلنگری به ما زده بشه که سرعت ببخشیم و بر اساس ضرورت خیلی سریع برخی امکانات رو آماده کنیم برای این کار. و من فکر می‌کنم که تا حدود زیادی هم موفق بودیم.
چقدر خوب.
یعنی لااقل حالا دانشگاهی که من هنوز هم به صورت مجازی تدریس میکنم اومد یه سایت خاصی رو ایجاد کرد که دانشجان میرن اونجا، یعنی تمام اسم دانشجان هست، اساتید اونجا برنامه هاشون رو به صورت آفلاین اطلاعات رو میگذارن، به صورت آنلاین از همون طریق اون سایت میشه با دانشجان ارتباط برقرار کرد، سوال جواب کنن، امتحان گرفت، برنامه های امتحانی خاصی که فرض کنید اگه به صورت تستی باشه از یک بانک اطلاعاتی بانک سوالات گرفته بشه برای هر دانشجو مستقل و جدا و متفاوت و امتحان گرفته بشه و خیلی از این چیزهایی که برای آموزش و ارزیابی لازم هست دانشگاه ها خیلی سریع تونستن فراهم کنن، منتها اونگونه که حالا انتظار هست.
بله،
که همه دانشگاه ها اون زیر ساخت ها و امکانات لازم رو داشته باشند شاید نبود، ولی مجبوریم الان با توجه به این که برخی از هزینه ها کم شده، مثلا هزینه خوابگاه کم شده،
بله،
هزینه های اسکان خیلی از چیزها
کم
شده، رفت آمد ها اینها کم شده، جا به جا کنیم و در عوض بیایم چیکار کنیم، زیر ساخت های آموزش های مجازی رو دنبال کنیم. و من فکر میکنم که تواناییش داریم.
من فکر میکنم آقای دکتر یه اتفاق خیلی خوبی افتاد.
بله.
و کرونا با اینکه خیلی حالا لطمات و صدمه های مختلفی رو وارد کرد به زندگی های مردم، به شیوه زندگی مردم، به اقتصاد مردم، اما یه خوبی هایی هم داشت دیگه، باید به اینا هم اشاره کنیم. یکی از خوبیاش من فکر می‌کنم در همین فضای دانشگاهی ما این باشه که ما حداقل اگر قبل از کرونا 10 یا 20 دانشگاه مجازی داشتیم، الان این قابلیت رو داریم که در دوره پس از کرونا تک تک دانشگاه‌های ما این فضای مجازی رو داشته باشن. یعنی ما هم میتونیم دانشگاه‌ها رو به صورت فیزیکی داشته باشیم و هم مجازی، و این قابلیت ایجاد شد. حالا مجبور شدیم یا هر دلیل دیگه‌ای، اما به این سمت رفتیم واقعا.
البته ضرورت دانشگاه حضوری و فیزیکی هست به خاطر اینکه آموزش‌های مجازی جای آموزش‌های حضوری رو نمی‌گیره.
بدون شک.
وقتی دانشجو در دانشگاه حضور پیدا می‌کنه فقط آموزش درس‌ها نیست. ارتباطات اجتماعی، رشد فرهنگی، درک مسائل مختلف اجتماعی و خیلی از این موارد هست که و نیاز انسان.
اصلا یک فضای خطرناکی هم داره ها آقای دکتر شاهدی. یعنی من الان دارم فکر میکنم دانشجویی که سال گذشته وارد فضای دانشگاهی ما شده، حداقل طبق پیشبینی ها ما یک سال دیگه هم درگیر این بیماری کرونا هستیم، یعنی میاد از ترم پنجم وارد فضای دانشگاه میشه، دانشجویی که تا قبل از این فضای دبیرستان رو تجربه کرده و یک چالش های ویژه‌ای رو من فکر کنم بعد از کرونا ما داشته باشیم در فضای دانشگاهی. یعنی ما با دانشجوی ترم پنجم ششمی روبرو هستیم که پیش از این در دبیرستان پشت نیمکت دبیرستان و مدرسه میشسته و یک حالا هنجارهایی رو هم قطعا خواهیم داشت. این رو قبول دارید؟
بله. یکی از بینید اثرات خوب دوره دانشگاهی این هست که غیر از دروس،
بله،
دانشجو میاد در یه محیطی که ارتباطات رو یاد میگیره، روابط رو، چجوری روابط عمومی قوی داشته باشه، چگونه فعالیت‌های فرهنگی کنه، فعالیت‌های اجتماعی کنه، تو انجمن شرکت میکنه، سخنرانی میکنه، سوال جواب حضوری، اصلا همه اینها باعث رشد اجتماعی فرهنگی فرد میشه. یعنی یه فردی که میاد دانشگاه وقتی خارج میشه غیر از این آموختهایی که داره یه رشد اجتماعی خاصی قطعا کرده که میتونه اثرگذار باشه. این میخوام بگم که آموزش‌های حضوری باید باشه، ولی مجازی به عنوان آموزش‌های مکمل باید تقویت بشه و این الان داره صورت میگیره و یه خورده به خاطر کرونا تشدید شد و سریع داره در جهت اون حرکت میشه.
سپاسگزاریم از شما. خانم دکتر سلطانی، نظر شما رو هم داشته باشیم، آیا فضای دانشگاه‌های ما امروز، فضای مجازی دانشگاه‌های ما آن چیزی هست که ما با استانداردها و معیارها می‌شناسیم؟
اون چیزی که من میبینم به هر حال خیلی تغییر کرد تو این سه ترم گذشته.
بله.
ترم سوم که امروز ما درش هستیم و دو ترم گذشته نسبت به روز اولی که ما با این در واقع با کرونا مواجه شدیم خیلی تغییر کرد و به نوعی هم اساتید و هم دانشجویان خودشون رو با شرایط وفق دادن. بله. و تونستن جلو بیان و تغییر بدن، اما همونطور که آقای دکتر گفتن با اون چیزی که باید باشه هنوز فاصله داره، چون ما یه سری مشکلات زیرساختی داریم که باید اونها رفع بشه. مهمترینش همین نبودن اینترنت با سرعت بالاست که دائما
خیلی هم گلایه دارن دانشجو،
قطع و وصل های دائمی و همین باعث میشه که خب خیلی وقتا سر کلاس دانشجو وقتی که میشینه و دائما قطع و وصل میشه دیگه انگیزش رو از دست میده، دریافتش از اون چیزی که داره آموزش میبینه پایین میاد. این جزء مشکلات زیرساختی هنوز وجود داره که باید براش فکر کرد، یا پکیج های آموزشی باید تهیه کرد. اینکه من استاد صرفا چون میخوام این درس رو آموزش بدم، بس به خلاقیت خودم با امکاناتی که دورم هست میام فیلم میگیرم، در واقع وایس میذارم، اما حقیقتش این هستش که آموزش دیسیپلین خاص خودش رو داره و دانشجو هم دیگه دانش آموز دبیرستانی یا ابتدایی نیست، به دنبال اون دیسیپلینه هست، به دنبال اون هستش که احساس کنه ارزش دیگری داره. به خاطر همین باید این شرایط فراهم بشه واقعا، و همونطور که آقای دکتر هم گفتن این همیشه این صحبت هست، اینکه هزینه های دانشگاه ها به شدت کاهش پیدا کرده. ما هزینه های بالایی برای اسکان دانشجو داشتیم، هزینه های بالایی برای تامین غذا، خورد و خوراک و سایر موارد داشتیم که خب حتی هزینه های انرژی کاهش پیدا کرده. همین هزینه ها رو دانشگاه میتونه در راستای بهبود در واقع شرایط آموزش دانشگاه ها استفاده کنن، در جهت رفع مشکلات آموزش های آنلاین در حال حاضر استفاده کنن و کمک به اساتید در مسیر ساخت پکیج های آموزشی، در واقع محتوای بهتری از آموزش رو بتونن اساتید تهیه کنن و صرفا تکیه بر امکانات و توانمندی های خود استاد نباشه، و به نظر من این دانشگاه باید اینها رو فراهم کنه.
درسته.
سیستم آموزشی ما و اینها با این مشکلات اگر رفع بشه خب به هر حال شرایط آموزشی بهبود پیدا میکنه، ولی واقعا آموزش های مجازی میگم مخصوصا ماهیت رشته ها تعیین میکنه که آموزش های مجازی تا چه حد میتونه مفید باشه، تا چه میزان در واقع رضایت بخش بوده، اما هیچگاه جای آموزش های حضوری رو نمیگیره، چرا که دانشجو با استاد در تعامل هست.
همین رو میخوام بپرسم خانم دکتر، ما با چه چالش هایی روبرو خواهیم شد پس از کرونا؟ یعنی ما بالاخره این وضعیت رو پشت سر میذاریم و میریم وارد همون چرخه ثابت خودمون میشیم، همون مسیری که طی سالیان گذشته داشتیم طی میکردیم. شما خودتون تصورتون چیه؟
من تصورم همیشه این هست، یعنی خیلی وقتا اتفاقا به این مسئله فکر میکنم، این که حداقل در حوزه حرفه‌ای خود ما، من میترسم با این اصلا این قضیه کرونا چند سال دیگه هم حتی ادامه پیدا کنه و دانشجوانی حتی فارغ التحصیل بشن، در دوره‌ای بیا اومدن کرونا بوده و در همین دوره فارغ التحصیل بشن و شاید از اون سطح سواد و دانش که باید برخوردار نبوده،
یه زنگ خطره.
بله. و یا اینکه من دو ترم آینده در کارگاه ها یا در کلاس های درسم به عنوان استاد با دانشجویانی مواجه بشم که اون دانشی رو که باید دریافت میکردم و بعد میامدن واحد های بالاتر در واقع سال سوم چهارم میگذروندن یا به مقاطع تحصیل تکمیلی ورود پیدا میکردن.
بله.
واقعا از اون کیفیت دانش برخوردار نباشن. این هست واقعا، اینها یه زنگ خطر هست برای ما و نگران کننده است.
بله. حالا دانشجویان عزیزی هم که شنونده برنامه ما هستن، برنامه خیابان فرصت یکی از برنامه‌های پر مخاطب رادیو گفتگو، میتونن با شماره پیامک 301035 برای با ما در ارتباط باشن، بگن از تجربیاتی که در این دوران داشتن، چالش‌ها، مشکلاتی که این روزها باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن. آقای دکتر شاهدی، یک تفکری وجود داشت پیش از کرونا در زمینه دانشگاه‌های مجازی. خیلی از جامعه تصورشون این بود که